ده یقظه سبب ورود به درجه اول ایمان است. ایمان مراتبی دارد. یعنی از درجه اول ایمان شروع می شود تا به درجه دهم ختم می گردد. البته محدود است، یعنی به یک مرحله‌ای که رسید دیگر بالاترش معنا ندارد. مثلا الان شما ایمان دارید که روز است. دیگر بیشتر از این ایمان برای انسان درباره روز بودن معنا ندارد. اگر انسان ایمان به خدا و رسول یا به خدا و عالم آخرت که اینها بسیار مهمند پیدا کرد و همانطوری که الان شما ایمان به روز بودن دارید همانطور خدا را در تمام جریان زندگیش گذاشت و اجازه پیغمبر صلی الله علیه و آله را در تمام امور زندگیش قرار داد، این شخص ایمانش کامل است و در درجه دهم ایمان واقع شده و بسیار پرارزش است. در هر مرحله‌ای که انسان واقع می شود، باید شرایط ایمان در او وجود داشته باشد. وقتی که شما یقظه‌ای برایتان حاصل می شود، یک درجه از ایمان هم باید حاصل شود. کسی که در وسط بیابان خوابش برده، یک دفعه چشم باز می کند و در اطرافش خطر را مشاهده می کند، ایمان دارد و اعتقاد دارد که اگر خودش را به جاده برساند موفق می شود و از خطرات نجات پیدا می کند. در یقظه هم ایمان و هم اعتقاد باید باشد. ایمان او را حرکت می دهد به طرف جاده می کشاند و اعتقاد هم در قبل از ایمان بوده و حرکت می کند. در اسلام به ایمان خیلی اهمیت داده شده و توجه بسیار شده است. در لحظه اول که انسان می خواهد به سوی کمالات حرکت کند باید ایمان داشته باشد. در حقیقت ایمان ما با یقظه و بیداری از خواب غفلت است، یا بگوییم که یقظه سبب ایمان است. به هر حال توأم با هم هستند. 11. با یقظه فهم انسان باز می شود. فرق بین شخص خواب و بیدار این است که شخص خواب فهیم نیست و نمی فهمد، اما شخص بیدار می فهمد. من کان من الفقها معنایش این است که وقتی حالت یقظه‌ای در شما پیدا شد می فهمید در چه وضعی هستید، در چه کاری هستید. اینطوری باید باشید. افراد بشر دارای مراتب روحی و گنجایش های روحی هستند. یک بچه 2 ساله، یک اسباب بازی بی ربطی که هیچ فایده ای ندارد، این را برای خودش می پسندد. فکرش روی آن است، منتظر است که یک زمینه ای فراهم بشود فوراً بازی کند. چرا؟ به جهت اینکه عقلش همین اندازه است، استعدادش همین اندازه است. یک خرده ای بزرگتر بشود، مثلا 5-6 ساله که بشود، می‌بینید به یک اسباب بازی بزرگتری فکر می‌کند. یک خرده‌ای بزرگتر بشود، می‌بینید که به زندگی مشترک فکر می‌کند. روی درس و تحصیلات فکر می‌کند. حالا این مغز را، این فکر را بزرگش کنید. می‌بینید یک روز همه فکرش خداست. همه ذکرش خداست. خدای با آن عظمت. می‌بینید این همان بچه 2 ساله است که یک روز روی یک اسباب بازی کوچک به اندازه 2 بند انگشت فکر میکرد، حالا دارد به خدا فکر میکنه. چقدر انسان ممکن است فکرش را توسعه بدهد؟ اگر گفتیم من یک همسر خوبی داشته باشم، چند تا بچه خوب داشته باشم، یک خانه خوبی داشته باشم، یک ماشین خوبی داشته باشم، اینا همش چند تا چیز محدود کوچک است و همان اسباب بازی است که بزرگ شده. اما اگر گفتی من امام خوبی داشته باشم، اگر گفتی من خدای خوبی داشته باشم، اگر گفتی من بهشت خوبی داشته باشم، اگر گفتی من زندگی با عافیت خوبی داشته باشم، ببینید چقدر فکر شما باز شده و چقدر رشد کردید که به خدا فکر میکنید، به زندگی ابدی فکر میکنید، به امام و رهبری که شما را به آنجا برساند فکر میکنید. خیلی فکرتان باز شده. پس فکرهایتان را باز کنید. ما در مرحله یقظه می خواهیم فکرتان باز بشود. 12. بیداری همه خوبی ها را نصیب انسان می کند. بیداری جدیت می آورد. بیداری انسان را از بیهودگی نجات می دهد. بیداری است که انسان را از گناهان، از شیاطین، از تمام وابستگی ها و تمام خطرات نجات می دهد. اگر در زندگیتان، در راه و روشتان، در کمالات روحیتان، در علومی که تعلیم می گیرید برکت نبود، یعنی برکتی که باید داشته باشید را نداشتید، یا هر کاری که می کنید به ضررتان تمام می شود، یا قطع شده است، یا محدود است، یا کارهایتان درست انجام نمی شود، یا موفقیت‌های معنوی ندارید، بدانید که اسمتان را گذاشته اید اهل تزکیه نفس ولی موفق نیستید. به خیال خودتان در حال یقظه هستید و حال اینکه خوابید. کسی که بیدار شد و حالت یقظه به او دست داد همه چیز دارد. اگر کسی خوب از خواب غفلت بیدار شود همه خوبی‌ها را جمع کرده است. اما کسی که مراحلی از تزکیه نفس را طی کرده باشد ولی باز مرتکب گناه شود، علتش این است که 100% از خواب غفلت بیدار نشده است. 13. یقظه سبب دوری از خطرها می شود. اولین و آخرین کاری که یک سالک الله باید انجام بدهد و همیشه با آن باشد، بیداری از خواب غفلت و یقظه است. بعضی فکر می کنند اگر یک مدتی در حالت بیداری و یقظه کار کردند، دیگر اگر غفلت آنها را گرفت مسئله نیست. یقظه و بیداری برای یک سالک الله همیشه لازم است. به دلیل اینکه اگر انسان در دنیا بیدار نباشد و به فکر اهداف و آخرت خود و آنچه که خدای تعالی برای او مهیا کرده است نباشد، این شخص با خطرات زیادی روبرو می شود. در دنیا خطرات روحی زیادی از اطراف و اکناف متوجه انسان است. حالا خطرات مادی و ملکی و ظاهری اینها زیاد مهم نیست. چون هرچه خطر شدید باشد، نهایت آن این است که انسان را می کشد، از بین می برد و دنیای انسان را از دست انسان می گیرد. اما اگر خطرات روحی، خطرات معنوی، خطراتی که متوجه ایمان انسان است، خطراتی که آخرت انسان را از دست انسان می‌گیرد، اگر متوجه انسان شد و انسان را از پا درآورد، برای همیشه بدبخت و بیچاره است. لذا ما درباره خطرات ملکی و مادی حرف نمی‌زنیم، اگرچه این خطرات هم در کنار یقظه و اگر انسان بیدار باشد، روح او آگاه باشد و بداند چه می‌کند، طبعاً خطرات مادی را هم از خود دفع می‌کند. یک شخص مؤمن مسلمان متدین چون از صراط مستقیم خارج نمی شود، چون راه صحیح را، راهی که دین سر راه و جلوی او گذاشته است، آن را انجام می دهد، طبعاً به خطرات مادی هم مبتلا نمی شود. برای اینکه انسان اگر واقعاً به وظایف خود عمل بکند، واقعاً دین او برایش همه چیز باشد، هیچ وقت گرفتار بعضی از مسائل مادی نمی شود. و به طور کلی این را بدانید که خطرات دنیایی و مادی با بیداری روحی و دفع خطرات معنوی مسلماً از بین خواهد رفت و بلکه اصلاً به سراغ انسان نمی آید. آنچه که مسلم است و انسان باید خیلی روی آن کار کند این است که کوشش کنید بیدار باشید. عیناً مانند کسی که در وسط یک دسته درنده قرار گرفته باشد و اگر چرت بزند غفلت بکند، آن درنده ها به سراغ او می آیند. دنیا هم برای روح انسان چنین حالتی دارد. دارون بالبلاء محفوفه. دنیا یک خانه است که به بلا پیچیده شده است. از اطراف و جوانب و همه جهت برای روح انسان خطراتی است که انسان را یا در خواب غفلت فرو می برد و یا اینکه خواب او منتهی به مرگ او می شود و به کلی دیگر از مواعظ استفاده نمی کند.